سیاره منجمد.
رسانه اینترنتی نایت مووی با افتخار تقدیم می کند.
نواحی قطبی خشن‌تر از دیگر بخش‌های زمین برای زندگی هستند. انسان در این مناطق پوشش طبیعی اندکی برای حفاظت خود از سرما در اختیار دارد. پس چرا هزاران سال انسان‌ها سختی‌های زندگی در اینجا را تحمل کرده‌اند؟ و امروز چه چیز ما را وامی دارد تا به دوردست‌ترین مناطق سیاره من بازگردیم؟ آخرین پیشگامان. زمستانی در شماری ترین شهر روی زمین، لانگیربین. در اینجا ماها خورشید طلوع نمی کند. فقط ماه که در نواحی شمالی نظیر اینجا هرگز بروز نمی کند، اندک نوری بر این تاریکی می افشاند. این شهر اینجا در سالبارد که فقط 1200 کیلومتر تا قطب شمال فاصله دارد، بنا گردیده تا پشتیبان یک معدن باشد. قطب شمال از لحاظ زغال سنگ، نفت و مواد معدنی غنی است. در سیبری، ناحیه قطبی روسیه، ثروت و ارزش کانی ها باعث شده تا شهرهای بزرگ پا بگیرد. اینجا نوریسک سردترین شهر جهان است. دمای هوا به صورت منظم به پایین تر از منفی 50 درجه سانتیگراد کاهش می‌یابد. گازوئیل در مخزن کامیون‌ها یخ می‌زند و می‌باید به شیوهی نسبتاً خطرناک آب شود. کشتی‌ها 9 ماه از سال را در آب رودخانه‌های منجمد گرفتار می‌شوند. یخ باید از بدنه آنها زدوده شود، زیرا فولاد شکننده شده و در برابر یخ‌های ضخیم آسیب پذیر می‌گردد. نوریسک نیز متکی به نیروگاهی است که خانه همه ساکنین را گرم می‌کند. گرمای هدر رونده کارخانه حتی دریاچه را هم در تمام زمستان عاری از انجماد نگاه می دارد. شواهدی وجود دارد مبنی بر آنکه فرو رفتن در آب سرد برای سامانه ایمنی دفاعی بدن خوب است، اما با آبی که دمای آن فقط 1 درجه سانتیگراد بالای صفر است، به سختی میتوان تصور کرد که فواید این کار به رنج و مشقتهایش بچرخد. امروز به یوم فناوری، ساکنان شهری قطب شمال می توانند زندگی تقریبا عادی داشته باشند. شهرها و شهرک ها تازه واردانی نوظهور در عرصه های قطبی هستند. نواحی قطبی کم جمعیت ترین بخش های این سیاره محسوب می شوند. بیشتر مناطق قطب شمال خالی از حضور انسان است. در شمال خود قطب با اقیانوس منجمد پوشیده شده است. گرداگرد آن زمین‌های پهناور قرار گرفته که سیبری بزرگترین و سردترین آن است. انسان‌ها هزاران سال پیش ابتدا به دشت‌های وسیع سیبری تان را سفر کردند و دی از همان زمان تا کنون در آنجا به زندگی مشغول شدند. دلگان ها یکی از معدود قبایلی هستند که هنوز به همان شیوه پیشگامان اولیه قطب زندگی می کنند. آنها مردمانی گوزندار هستند. گوزن‌های شمالی یکی از معدود حیواناتی هستند که می توانند این شرایط را تحمل نمایند. گوزن‌ها خود را با لقمه‌های کوچک از گیاهانی که می توانند در زیر برف‌ها زنده بمانند سیر می کنند. هیچ کس تا کنون نتوانسته به طور کامل گوزن‌های شمالی را اهلی نماید. اما حیوانات امروزی آنقدر آرام هستند که اجازه دهند دلگان‌ها آنها را برای یافتن‌های دائمی غذا در طول تامرا کوچ دهند. این یک نمونه از روستاهای دلگان هاست، خانه دو فامیل بزرگ. اینجا در سردترین قسمت از قطب شمال به مدت 9 ماه تنها راه تهیه آب ذوب کردن یخ رودخانه‌های موجود است. دست کم دیگر لازم نیست نگران فاسد شدن غذاها بود. محیط بیرون یک فریزر بزرگ بسیار سرد است. زنده ماندن فقط از طریق پوست گوزن شمالی میسر است، لباسی که به طرز شگفت‌آوری گرم است. با این همه بچه های کوچک باید دائما به لباس خود دوخته شده باشند تا دچار سرمازدگی نگردند. دلگان ها حتی برای عایق کردن خانه های خود هم از پوست گوزن شمالی استفاده می کنند. این اتاق نشیمنی است کاملا اشتراکی و عمومی. داشتن ارتباط خوب میان عروس ها و خانواده شوهر کاملا ضروری است. گوزن های شمالی به قدری برای آنها ارزشمند هستند که فقط در صورت ناچاری اقدام به خوردن گوشت آنها می کنند. غذای مورد علاقه آنها ماهی خام رودخانه های منجمد است. این خانواده ها تقریبا هر هفته یک بار برای یافتن چراگاه های جدید برای گله هایشان ناگزیر به کوچ می شوند. آنها ابتدا قوی ترین حیوانات خود را انتخاب و با شیوه کمند اندازی از گله جدا می کنند. این مهارتی است که نیاکان آنها وقتی از آسیای مرکزی به شمال آمدند به همراه خود به اینجا آوردند و سپس به تدریج خانه ها را به حرکت در می آورند. کل روستای دلگان فقط ظرف چند ساعت می تواند آماده ی حرکت شود. در طی سال آنها صدها کیلومتر در پهنه ی تندرای پهناور مانند این سفر کوچ می کنند. این گوزن‌های شمالی بودند که با حضور خود در زمین‌های قطب شمال اولین دلگان‌ها را به اینجا کشندند. افراد دیگر به هر حال چالش‌های حتی بزرگتر از اینها را به عهده می‌گیرند. آنها زمین‌ها را رها کرده و در دریای منجمد دنبال غذای خود روان می‌شوند. تا اینجا در دنیای در حال تغییر دریای منجمد پستانداران دریایی به دست آورند. پاشا گروهی از مردان اسکیمو را در چکوتکا شمال شرقی ترین گوشه روسیه رهبری می کنند. این مردان ساعتهای زیادی در سرمای کشنده از خانه های خود حرکت کرده و در هزار توی خطرناک در حال جدال با مسیر پیش روی خود هستند. این تکه یخهای شناور چند صد تنی قادرند قایق کوچک آنها را همچون پوست تخم مرغ خورد. مردان خانواده های بزرگ دارند و این تنها راهی است که برای سیر کردن شکم آنها در دست رسیده است. پاشا در جستجوی ابری مهالود بر روی آب است که از تنفس تومش ایجاد می شود. حیوانی که از خیلی از نهنگ ها بزرگتر است. یک سیل دوتونی با آجهای ترسناک. او به طرف آبهای آزاد می گرسد. آنها باید پیش از آنکه به زیر آب قوس نمایند به او برسند. یک شیر دریایی خشمگین به راحتی می تواند قایق آنها را واژگون کند. نیزه محکم به لایه های زخیم چربی بدن شیر دریایی می چسبند. شناورهایی که به نیزه متصل هستند مانع از به زیر آب رفتن حیوان می شود. پاشا می خواهد با شلیکی بی نقص شکار را سریع بکشد. پس از روزی طولانی شکارچیان خسته شدند، اما هنوز خیلی کار. این پاداش بزرگ تا هفته ها تمامی اعضای خانواده آنها را سیر نگاه می دارد. سلاخی آنها ساعت ها طول می کشند. هیچ چیز آن دور ریخته نمی شود. گوشت ها را در کیسه هایی که با پوست خود حیوان درست شده هم دسته‌بندی می کنند. با آنکه نیمه شب است، خورشید همچنان در آسمان می تابد. تابستان تقریبا به اینجا رسیده. در این شمال دور فصل ها به سرعت تغییر می کند. هر روز که می گذرد خورشید بالاتر می آید و گرمایش بیشتر می شود. تغییر و تحولات از زمستان به تابستان آنقدر شدید است که به زندگی تمام آنهایی که اینجا زندگی می کنند غلبه می آورد. یخهای اطراف ساحل تقریبا ناپدید شدند. سیلها و شیرهای دریایی که پاشا و مردانش به آنها وابستند همگی رفتند. آنها عازم نوع دیگری از جستجو برای یافتن غذا می شوند. مقصد آنها جزیره‌ای در خلیج است. قایق پوستی آنها که به سبکی باستانی از پوست شیر دریایی ساخته شده آنقدر سبک است که بتوانند آن را از ساحل بالا ببرند. پس دیگر آب قایق را نخواهد بود. بار دیگر مردان ناچارند به صورت گروهی کار کنند، اما این بار یکی از آنها دست به خطری بزرگ می‌زند. سبکترین مرد گروه کولیا مسن‌ترین آنها نیز هست. او زندگی خود را به درازای یک تناب نایلونی کهنه و قدرت دوستانش گره می‌زند. این صخره‌های 100 متری خانه‌های هزاران پرنده گیلمات است و کلیا به دنبال تخم است. او در پایین رفتن و رسیدن به مکان مناسب به مردانی که آن بالا هستند متکی است. کلیا مرد قوی است، اما اضطراب به وضوح در چهره‌اش هوید است. مردان کلیا را تا قعر صخره‌ها پایین می‌فرستند و او کارش را از پایین و در حین بالا آمدن از صخره‌های شکسته شروع می‌کند. در این مأموریت 50 عدد تخم به دست می آید. دست کم دیگر لازم نیست ظرف غذای سنگینی را با خود حمل کنند. در طی سالها مردان زیادی در راه جمع کردن تخم پرندگان دریایی سقوط کرده و جان خود را از دست داده. واقعا کار خطرناک است. این مردان قطبی نمی توانند کشاورزی کنند. زمین های یخزده هیچگاه آب نمی شوند تا این امکان برای آنها فراهم شد. آنها برای غذای خود به حیوانات وابستند. پس فرصت جمع‌آوری مقداری تخم پرنده را هم باید غنیمت شد، حتی اگر بهای آن به خطر افتادن جان باشد. تغییرات فصلی باعث تغییر شکل خط ساحلی قطب شمال شده است و در زمین‌های داخلی این تغییرات بسیار شدیدتر است. در ماه جولای دمای تند را ممکن است به طرز شگفت‌آوری بالا رفته و از مرز 30 درجه سانتیگراد نیز تجاوز کند. گوزن‌های شمالی الان نه فقط به خاطر یافتن مراتع تازه، بلکه برای دور ماندن از فوج مگس‌های خون‌آشام تابستانی به حرکت در می‌آیند. گله‌داران محلی برای حفظ سلامتی گله‌هایشان آنها را به سمت دریا کوچ می‌دهند. شرایط خنک ساحل باعث آرامش گله ها می شود و هر سال فرصتی فراهم می آورد تا قبایل مختلف با یکدیگر ملاقات کنند. پاشا و شکارچیانش نزدیک ساحل زندگی می کنند. آنها زمان ورود گله داران را می دانند. مأموری همراه شکارچیان نعمتی پرارزش برای زمستان پیش روست. گوشت پرچرب شیر دریایی که به مدت 2 ماه در پوستین تخمیر شده است. امروز شاهد تبادلی خواهند بود که قرن هاست هر تابستان در اینجا اتفاق می افتد. گله‌داران پوست گوزن شمالی را با گوشت شیر دریایی به صورت پایا پای مبادله می کنند. ادغام نمودن منابع به بقای این جوامع در این مدت مدید کمک کرده است. یک نیمرو با تخم گیلمات بهترین چیزی است که می توان آن را با دوستان قدیمی سهیم شد. تابستان فرصت خوبی است تا مردمان دور افتاده از هم یکدیگر را ملاقات. این فرصتی است تا اخبار قول و قرارهای عروسی ها را با هم رد و بدل کرده و آخرین لطیفه ها را برای هم تعریف کنند. تا ماه آگست تابستان تمام شده و زمستان خیلی سریع از راه می رسد. اما مردمانی که اصالتاً برای شکار به اینجا آمدند روش هایی برای مقابله با شرایط خشن و متغیر زمستان ابداع کردند که آزمون خود را در گذر زمان پس دادند. امروز هم کششی جدید به سوی قطب شمال وجود دارد. اینجا گرینلند است، ناحیه‌ای در قلمروی دانمارک که امروز متوجه شدند که سرشار از نفت و فلزات گران است. این گروه سورت سوار بخشی از نیروهای مخصوص دانمارک هستند. آنها اکنون در یک از خشن‌ترین سفرها می باشند. یک گشت 3200 کیلومتری در سرزمینی که دانمارک مدعی حاکمیت بر محیط بکر و گران‌قدران است. اما ماموریت این گشت فقط با همراهی و کمک قدیمی ترین یاور انسانها در مناطق قطبی ممکن است.
Rasmus and Roland have spent the summer months training and getting to know their team of Greenland Huskies. They need to have a very close bond with every single dog.
This is Roger and Armstrong, actually the oldest dog in the whole patrol. So, but he's still going strong.
Tick, tick.
مردان در کل به استقامت سگ‌هایشان که می‌باید در سرمای کشنده طول زمستان به حرکت ادامه دهند وابسته است. تا دو ماه دیگر این آخرین باری خواهد بود که گروه خورشید را می‌بینند. با هوش‌ترین سگ‌ها همیشه پیش رو می باشند. آنها ایمن‌ترین مسیر را انتخاب کرده و شکاف‌های پنهان و لایه‌های نازک یخ را احساس می کنند. این یکی از 6 واحد گشتی است که در شمال شرقی گرینلند ماموریت گشت زنی دارند. آنها تنها انسان‌های این سرزمین بکر و تهی هستند که وسعتش از مجموع دو کشور فرانسه و بریتانیا هم بزرگتر است. شرایط اینجا بسیار سخت‌تر از آن است که بتوان با فناوری‌های فعلی در آن معدن کاری کرد. اما روزی روش‌هایی برای حفاری و استخراج کانی‌های فراوان و گنجینه‌هایی که در میان این کوه‌ها آرامیدند پیدا خواهد شد. این گشت‌ها صرفاً با حضور فیزیکی خود در این منطقه ادعای مالکیت دانمارک را تثبیت می‌کند. اما فقط جنبه‌های مالی و دستیابی به ثروت نیست که مردان را برای ثبت نام در این گشت‌ها ترغیب می‌کند، بلکه فرصت تحقق سفری است که در تمام طول عمر شاید هرگز به دست نیاید. گروه 6 ماه روی یخ‌ها سفر می‌کند و هر روز 65 کیلومتر را پوشش می‌دهند. اگر آنها بخواهند موفق شوند، دوستی و کار گروهی برایشان از ضروریات خواهد بود. سگ‌های آنها بیرون در محیط باز می‌خوابند. فرقی هم نمی‌کند که هوا چقدر سرد باشد، اما راسموس و رولاند چادر گرم و نرم خوبی دارند. آنها یک سری لوازم رفاهی پیشرفته نیز دارند، از جمله یک رادیو که به وسیله آن موقعیت خود را به مرکز فرماندهیشان در دانمارک مخابره کرده و متقابلا آخرین اخبار را نیز دریافت می نمایند. اگر بتوانید با شرایط مقابله کنید، آنگاه زمستان قطب شمال میتواند برایتان جادویی باشد، مخصوصا زمانی که بزرگترین نمایش نوری روی زمین بالای سرتان روی پرده باشد. اولین مردمان قطب شمال معتقد بودند که نورهای شمالی یا همان سفیدی شمالی رقص ارواح هستند. امروز ما می دانیم این نورها ناشی از ذرات الکتریکی بارداری هستند که از خورشید متصاعد شده و توسط قطبهای مغناطیسی زمین جذب می گردند. یک طوفان بزرگ شفق شمالی آنقدر انرژی دارد که ماهوارهای مخابراتی و خطوط انتقال نیرو را در نیمکره شمالی از کار بیاندازد. پس شناخت سپیده شمالی امری ضروری و حیاتی است. در آلاسکا برای مطالعه این نورها از موشک استفاده می شود. 180 کیلومتر بالاتر در لبه خارجی فضا موشک‌ها ابری درخشان از دودی که برای اهل زمین قابل رؤیت است از خود آزاد می کند. این دود توسط بادهای شدیدی که توسط سپیده شمالی تولید می شوند پراکنده می کردند. ترسیم نقشه حرکت این دود به دانشمندان کمک می کند بفهمند که این منظره زیبای غیر زمینی چگونه بر اتمسفر ما تأثیر می گذارد. آنها به طور پیوسته سپیده شمالی را زیر نظر می گیرند تا بتوانند از ما در برابر اثرات آن محافظت نمایند و ما بتوانیم با خیال آسوده فقط از تماشای آن لذت ببریم. شاید درست همانطوری که مردمان قطب نشین هزاران سال پیش لذت می‌برند. برای تمامی ساکنین نواحی قطبی سپیده شمالی یادآور حضور خورشید است در دل روزهای تاریک زمستان. اما زمان که خورشید در شمال در زیر افق قرار دارد، در همان زمان در دیگر انتهای زمین در جنوب خورشید در بالای آسمان است. اینجا تاریخچه بشریت بسیار متفاوت بوده است. قطب جنوب بسیار سردتر از قطب شمال بوده و 99% از زمین های آن به طور ثابت در زیر لایه های یخی پنهان است. قطب جنوب چنان متروکه و نامهربان است که تا کنون هیچ بشری در آن سکنا نگزیده است. همین 200 سال پیش بود که چشم اولین انسان به طور مختصر به این قاره پهناور افتاد. اولین افرادی که از قاره جنوبگان گذشتند، هدفشان دقیقا همان هدفی بود که اولین انسانها به خاطر آن پا به اقیانوس شمالگان نهاده بودند، یعنی شکار پستانداران دریایی. پس از 150 سال شکار بیرویه، تازه جمعیت نهنگ ها و سیل ها رو به بهبود گذاشته است. اما هیچ کدام از آن شکارچیان حتی سعی هم نکردند که به قلمروی منجمد داخل قاره قطب جنوب قدم بگذارند. اولین اقدام موفقیت آمیز در این راه همین 100 سال پیش صورت گرفت. این کلبه شکار پایگاه یکی از مشهورترین ماجراجویان تاریخ قطب بوده است. از همین جا بود که ناخدا اسکات و گروهش در سال 1911 تلاش کردند اولین کسانی باشند که به قطب جنوب میرسند. سرما و شرایط خشک جوی وضع داخل کلبه را تقریبا به همان صورتی که اعضای اولیه آن را ترک نموده بودند محفوظ نگاه داشته. عکاس گروه هربرت بونتینگ روح ایام سفر را به تصویر کشید. این اولین کاشفان روش های مردمان قطب نشین را به آریه گرفتند. آنها دستکش هایی از جنس خز به دست کرده و برای گرماندن چربی سیل را می سوزندند. سورتمه هایی به سبک اسکیمو های سنتی ساختند. آنها حتی کیسه های خوابشان را از پوست گوزن های شمالی درست کردند. اسکات و مردانش به دنبال کسب افتخار کشف محیطی بکر و دست نخورده بودند و در این راه نیز جان باختند. اما او و آنهایی که راه او را دنبال کردند اولین کسانی بودند که شکوه و جلال قطب جنوب را برای بقیه جهان آشکار نمود. اقوای چنان سفری هنوز هم برای ماجراجویان متحور جاذبه دارد. همچون کاشفان اولیه، بیشتر بازدید کنندگان پیشرفته امروزی نیست در خلال تابستان کوتاه قطب، زمانی که از سرمای هوا آنقدری کاسته شود که یخشکنهای غول پیکر بتوانند خود را به لبه قاره برسانند، به اینجا سفر می کنند. با این حال در بیشتر موارد برای پیشروی بیشتر به بالگرد نیاز خواهند داشت. مناظر در قطب جنوب با شکوه و مهیج است، اما آنچه واقعا مردم را مجذوب خود می کند حیات وحشیان است. یک کلونی پنگان های امپراتور به طرز ویژه‌ای جلب توجه می کند. از آنجا که تا همین چند قرن گذشته پای هیچ انسانی به قطب جنوب نرسیده بود، حیوانات این محیط نیز واهمه زیادی از انسان ندارد. اما مقررات شدید حکومت هست که تعیین می کند افراد تا چه حد به هر حیوانی حق نزدیک شدن دارد. و هنگام ترک منطقه نیز هیچ آثار انسانی از بازدید کنندگان نباید در منطقه باقی بماند. از سال 1959 تمام قطب جنوب با پروتکل های بین المللی تحت حفاظت قرار گرفت. کلیه ملل جهان توافق کردند که قطب جنوب تحت حاکمیت هیچ کشوری نباشد و هیچ کس مجاز به معدن کاوی یا حفاری برای نفت و کانی ها نیست. تنها فعالیت های مجاز بشری آن دسته فعالیت های تحقیقاتی است که به پیشرفت دانش و علوم کمک نماید. اما رمز گشا یا اسرار جنوبگان نیازمند ابزاری غیر متداول است. این ربات زیردریایی نسل جدید طوری طراحی شده که بتواند به فراتر از محدوده توانایی های بشری دست یابد. امروز این غواص زیردریایی را در یکی از اولین قوس های خود همراهی می کند. این دستگاه طوری کوچک طراحی شده که بتواند بستر دریاهای جنوبگان را بدون آنکه آسیبی به آن وارد آورد اکتشاف نماید. ماموریت زیر دریایی در سفر به ناشناخته آن است که نقشه از بستر دریا به دست آورده و به دنبال موجوداتی باشد که برای دانشمندان ناشناخته هم. دمای آبهای اینجا یک درجه زیر صفر است. برای همین سرسخت‌ترین غواصان نیز نمی‌توانند به مدت طولانی در این آب غواصی کنند. زیردریایی مسافتی بسیار عمیق از زیر یخ‌ها را که کسی تاکنون نتوانسته به آن برسد کشف خواهد کرد. اکتشافات جدیدی در اعماق اقیانوس تا بلندای قله‌های روی خشکی صورت پذیرفته است، حتی در جاهایی که اولین بار 100 سال پیش مورد بازدید قرار گرفته بود. کوه اریباس جاذبه مقاومت ناپذیری برای کاشف افسانه آن ارنست شکلتون داشته. در سال 1908 او و مردانش اولین کسانی بودند که از این آتشفشان فعال بالا رفتند. آنها خیلی زود متوجه شدند که اینجا سردترین جای اقیانوس منجمد می باشد. کاشفان امروزی هنوز هم ناچارند خود را در اوج تابستان نیز که دمای هوا به زحمت به بالای منفی 30 درجه می رسد، در برابر یخزدگی و سرمازدگی محافظت نمایند. مردان شکلتون هیچ تصوری از شکوه و جلال منظری که در زیر پایشان آرامیده بود در ذهن نداشتند. زیر برف‌ها و یخ‌ها شبکه‌ای از غارها وجود دارد که فقط غارنوردان بسیار حرفه‌ای جرأت می‌کنند وارد آن شوند. این اولین سفر علمی برای کشف جزئیات آنهاست. اینجا مجموعه ای از یخها وجود دارد که مشابه آن در هیچ کجای زمین شکل نمی گیرد. هر گاهی مجموعه ای منحصر به فرد از ساختارها و اشکال مخصوص خود را دارد. گروه در حال نقش برداری از غارهاست تا ببینند اشکال آنها چگونه در طی زمان تغییر می کنند. بخاری که از منافذ سمت آتش فشان نشت می کند به طور پیوسته این هزار توها را که تا اعماق زیر یخ امتداد دارند می تراشد و شکل می دهد. وقتی نفس های داغ آتش فشان به دیوارهای یخی برخورد می کند، رطوبت موجود در هوا به صورت اشکالی زیبا یخ می زند. برخی از بلورها چنان غیر معمول می باشند که آر نوردن احتمال ضعیف اما امیدوار کننده شکل گیری آنها را در مکانهای دیگر بررسی می کنند. آیا احتمال دارد که برخی از این اشکال فوق‌العاده به وسیله نوعی باکتری بسیار ویژه که متخصص ساخت این اشکال بوده و در یخهای همینجا زندگی می کند شکل گرفته باشد؟ هیچ کس هنوز پاسخ را نمی‌داند. این فقط یکی از اسرار عجیب و فراوانی است که مردم را برای کار در چنین محیط نامهربانی به خود جلب می‌کند. در حالی که بعضی از دانشمندان به ریواس می‌آیند تا غارهای عجیب یخی آن را کشف کنند، برخی دیگر از آتشفشان بازدید می‌نمایند تا کارکردهای داخلی ترین بخش های سیاره مون را مورد مطالعه قرار دهند. اریباس یکی از فعالترین آتشفشان های روی زمین است، اما با این وجود باز هم دانشمندان آتشفشان شناس بر روی دیوارهای دهانه آن کار می کنند. آنها در حالی در سرمای مهلک می ایستند که 100 متر پایین تر در زیر پایشان دریا دارد، جایی که دمای آن بیش از هزاران درجه سانتیگراد می باشد. این تصویر نادری از سنگ های مذابی است که در زیر پوسته زمین آرمیده. اما تحقیقات در اینجا هم به بالا نگاهی دارند و هم به پایین. آنها اندازه گیری می کنند که چطور گازهایی که از حباب های آتش فشانی خارج می شوند بر عناصر تشکیل دهنده هوایی که ما تنفس می کنیم تأثیر می گذارد. قاره جنوب بهترین جا برای اندازه گیری هر گونه تغییرات در جو است، زیرا اینجا کمترین آلودگی هوا را در روی زمین دارد. به علاوه مکانی کاملا مناسب برای اجرای مأموریت‌های مراقبتی فضایی است. این بالون از ماده‌ای ساخته شده که از نایلون سلفان ضخیم‌تر نیست. بالون خیلی زود بزرگ شده و ارتفاعش به 300 متر خواهد رسید. این بالون وسیله‌ای را برای تشخیص پرتوهای کیهانی با خود حمل می‌کند. این پرتوها ذرات ریزی هستند متعلق به زمان پیدایش زمین که تازه به زمین می‌رسند. بالون تا منتها الی لبه خارجی جو صعود می‌کند تا سرنخ‌هایی از شکل‌گیری و پیدایش عالم هستی به دست آورد. تا امروز نیز افراد کمی از خط ساحلی به سمت بخش‌های داخلی قاره سفر می‌کنند. ما مطالب فوق‌العاده ناچیزی در مورد نواحی داخلی آن قاره می‌دانیم. افرادی که سوار این هواپیما هستند تلاش می‌کنند تا یکی از بنیادی‌ترین پرسش‌های بشر را پاسخ دهند. چقدر یخ در قطب جنوب وجود دارد؟ آنها با استفاده از رادار ضخامت یخ‌ها که در بعضی جاها به 4000 متر میرسد اندازه‌گیری می‌کنند. کار آنها ما را قادر می‌سازد ببینیم چطور میزان یخ‌های قطب جنوب در آینده تغییر خواهند کرد. به علاوه نقشه‌برداری از مکانی را که پنهان و مخفی است ممکن می‌سازد. این هواپیما همان مسیری را دنبال می‌کند که ناخدا اسکات 100 سال پیش در میان کوه‌های ترانس قطب جنوب طی نمود. گروه او سوخت‌هایشان را بیش از 160 کیلومتر از این یخرود که بیرد مور نام دارد بالا بردند. دامن با شکاف‌های بظاهر بی‌پایان بدون نقشه‌ای که راه نماییشان کند، بدون داشتن هیچ تصور ذهنی از آنچه در پیش رویشان قرار داشت، سفر آنها سفری بی نهایت پر درد و رنج بوده. مقصد آنها در آن سوی کوها بیش از 3000 متر بالاتر از سطح دریا در فلات قاره جنوبگان قرار داشت. یک صفحه نشکسته و سالم یخی که بزرگتر از اروپای غربی است. اینجا سردترین، بادخیزترین و بدون حیاتترین جای روی زمین است. گروه رولد آمونسون با اختلافی ناچیز به عنوان اولین کسانی که در 14 دسامبر سال 1911 به قطب جنوب رسیدند، گروه اسکات را شکست. پس از آن هیچ کس نتوانست تا 50 سال این موفقیت را کامل نماید. اما سال 1957 یک پایگاه دائمی در قطب جنوب تأسیس شد که شما می توانید حتی هواپیمای خود را در باند یخی آن فرود آورید. کاشفان اولیه قطعا از دیدن تجهیزاتی که امروز در قطب وجود دارد شگفت زده خواهند شد. ساخت و ساز در جایی که متوسط دمای هوا در تابستان منفی 25 درجه است کار ساده‌ای نخواهد بود. اما علی‌رغم همه مشکلات پیشرفته‌ترین ایستگاه تحقیقاتی علمی مجهز به فناوری بالا که تاکنون در جهان ساخته شده در سال 2006 در اینجا افتتاح کرد. ایستگاه جدید آمونسون اسکات در قطب جنوب طوری طراحی شده که با بدترین اوضاع جوی مقابله نماید. لبه های شیبدار ساختمان بادهای قالب را شکسته و منحرف می کند. در زیر پایه هایی وجود دارند که قادرن کل ساختمان را تا 8 متر از سطح زمین بالا ببرند تا در زیر توده برف ها مدفون نگردد. زندگی درون این ایستگاه بسیار شبیه زندگی در یک ایستگاه فضایی است که روی زمین قرار داشته باشد. این ایستگاه کاملا به خود متکی است. افراد حاضر در این ایستگاه زمستانها به مدت نیم ساعت به طور کامل ارتباطشان با دنیای خارج قطع می شود. شبهای طولانی اینجا را برای مطالعه آسمان شب به محلی بی نظیر بدل کرده است. گروهی از بامنشینان جدا افتاده ترین جامعه روی این سیاره خواهند. البته تمام آنچه را که نیاز دارند برایشان فراهم است. در آنجا حتی یک گلخانه هم وجود دارد که در طول سردترین و تاریکترین زمستانها گیاهانی تازه را در زیر نور مصنوعی پرورش می‌دهند. خورشید در ماه مارس در جنوبگان غروب می کند و تا شش ماه طلوع نخواهد کرد. برای مدت کوتاهی در این وقت از سال ابرهای متشکل از بلورهای یخی در ارتفاعات بالا حتی وقتی خورشید خودش بسیار پایین تر از افق است به گرفتن نور خورشید ادامه می دهد. اما خیلی زود تمام رد پاهای خورشید از آسمان محو خواهد شد و دانشمندان زمستانزی امروزی اولین کاشفان را به یاد می آورند. مردان که زمستان قطب را در کلبه چوبی سستی تحمل کردند و دانش طلای داران قطب را که پیش از خود بودند به آریه گرفتند. فقط با این تفاوت که آنها نه برای شکار یا بهره برداری بلکه برای اکتشاف و مطالعه به اینجا آمده بودند. آنها به روح انسانی که ما را قادر ساخته تا در قطب‌ها زنده بمانیم تجسم عینی بخشیدند. اینجا ما را به نهایت مرز توانایی‌هایمان می‌راند. با همه این فشارها بشریت پیشگامانی فوق‌العاده و بی‌شمار به دست آورده است.
دانلود بروزترین فیلم‌ها و سریال‌های دنیا در رسانه اینترنتی نایت مووی.
To tell the story of how we survive at the poles, Frozen Planet traveled to Siberia, the far north of Russia, where most of the Arctic's people live. The team got to know many extraordinary people. But one group of men above all really opened their eyes to what it means to live off the land in the most unforgiving environment on Earth. Men who take their life in their hands every day just to find their food. Producer Dan Rees led the Frozen Planet team on their longest journey in the Arctic. Their mission was to film walrus hunters in Russia's most remote region, Chukotka, the closest point to their old enemy, the United States, 4,000 miles and 9 time zones east of Moscow. It's still a sensitive region, and the team soon learned that the border guards remain twitchy about foreigners with cameras. To get permission to film, the crew relied on anthropologist Niobe Thompson, one of the few Westerners to have worked with the people here. But even Niobe finds a lot of doors closed to him.
I have experienced a level of red tape I never could have anticipated. We've got our Russian visas in our passports. That's fine, but that's just the beginning. Here is the special permission given by the security services to be in the region of Chukotka. The special permission to be in every one of the population centers we will visit on our trip. Permission to shoot with a telephoto lens. Permission to shoot from a helicopter. Permission to shoot in a natural reserve, but we still don't have our migration cards. I'm trying to get them, and if we don't get them by the end of the day, we're going to be deported back to Alaska. It'll take 3 months to get new ones.
Niobe's paper chase takes 2 days, but finally the team is allowed to begin their journey to the hunters' camp. With no roads, sometimes the only possible route is over the fast-melting surfaces of the lakes. They need to be prepared for a quick exit. The next day, the crew finally reached the coast. The hunting camp is now just 30 miles away across a bay, but the crossing could be risky. The frozen sea is melting fast in the spring sunshine.
Confident it's safe, it's not going to break underneath us.
50-50.
The locals employ several generations of Arctic transport, from the ancient to the merely antique. With the sea ice cracking up beneath them, Dan has to trust the crew and a ton of filming gear to the experience of the locals. Even by their standards, this was fast becoming a risky journey. Where the first sleds crossed just minutes before is now impassable.
It's broken right up. We can't cross the leads in the ice here, so we need to get on some boats, and the ice is just breaking up too fast for us at the moment.
Fortunately, the hunters from the camp turn up in the nick of time to rescue the crew for the final leg of the journey. Six days and 5,000 miles from home, the crew finally arrive at the place that will be their home for the next month. This is an active hunting camp, and that evening the team are introduced to the realities of fending for yourself in the Arctic.
Well, we've just seen a walrus hunt out here in the waters of the Bering Sea. You know, all the meat will be eaten. They eat an awful lot of the internal organs as well. They use the skin, they use the sinews, they use the stomach for making drums. So it will get used very heavily, and it is completely free range, you know, wild caught animal.
You can't grow any vegetables up here, but sea mammal meat contains all the nutrients the hunters need and is very low in cholesterol. Dan is keen to try some of Collier's health food.
Well, this is yesterday's seal, and it's a chunk of flesh there. Behind it is some intestine.
We should try a bit. That's seal intestine. It's quite fishy. Fishy rubber. That's not too bad. I thought it was going to be more disgusting than it actually is.
The salt helps.
Yeah. Would he like to try what we eat?
What
chicken,
you with?
Chicken korma? No. Don't blame you, to be honest. Yours is much better.
Duma na jelse toko.
As well as providing food, the animals here traditionally provided transport. Collier and Pasha, the oldest hunters, keep alive the skill of building walrus skin boats. You don't need a welding torch to repair this boat, just a juicy lump of seal fat to bung any holes. By living amongst them, the crew had really begun to get to know the hunters. But there was one big part of their lives which remained a mystery. As spring turns to summer, the hunters head out to an island to gather seabird eggs. The crew had heard stories of this, but had little idea of what it was going to involve.
That's where they climb. Those are impressive heights.
It's quite something.
For cameraman Ted Giffords, this was the first sight of the rock face he was about to work on. These cliffs can be treacherous, as Collier, the expert egg collector, knows only too well.
четырьмя, как говорится, костями самому. А так, если надеюсь на веревку, это очень опасно. Там при том все камни, они живые. И спустился по этой веревке, а потом ее натянул, а камень, сдвинул какой-нибудь камень, и все посыпалось на тебя, на голову.
Ted will rely on steel stakes for anchors and an array of climbing gear and ropes. Collier preferred to stick with the simpler method that has served him well for many years. The crew can't quite believe what they're seeing.
If you fell on that, that would be absolutely horrendous. It's a bit sketchy, and the rope is only about that thick. It's an interesting method.
The limestone cliff is loose and crumbling because of hundreds of years of freezing and thawing. Even for a highly trained professional climber like Ted, it's a dangerous descent. Collier has been climbing here for 4 decades, but this is the first time he's had company, and sometimes he forgets that Ted is just below him. Climbing supervisor Adam Scott holds his breath as he watches. A fall to the rocks 100 meters below would almost certainly be fatal.
This is the most hardcore thing I've ever seen.
It was when the team returned to the boat to finish filming that they got their most spectacular view of the lengths Collier was going to get his dinner. This shot sent the team home with a fresh perspective and a deep respect for these people who still live off the land in the Arctic. A way of life for which there is no safety net.